که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری است.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
به همدلی نزدیک
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدلی.
ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاجرت.
از میدان نبرد تا تهران، میدان شهدا.
ممکن یه آرزوی داشته باشه، بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازه‌ام برگرده به عقب.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران، میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید مهدی نامجوی هستم، فرزند شهید سرلشکر نامجو، وزیر دفاع، فرمانده دانشکده افسری و نماینده حضرت امام رحمت الله علیه در شورای عالی دفاع. یک نظامی متخصص و متدین که در شکل‌گیری انقلاب و موفقیت دفاع مقدس و ارتقای نیروهای مسلح نقش بسیار و مهم و به سزایی داشتن. سومین فرزند و کوچکترین فرزند شهید هستم. رشته مهندسی عمران هستش. خواهرم خانم دکتر سید مریم نامجو دندانپزشک هستن و برادرم آقای دکتر سید ناصر نامجو که ایشون هم در حرفه پزشکی مشغول هستن.
تنها فرزندی که راه پدر رو ادامه داده شما هستید.
بله.
الان به چه کاری مشغول هستی؟
من در حوزه عمرانی مشغول هستم و دیگه تقریبا دارم یه جورایی وارد 20 سال حرفه تخصصی میشم.
پدرتون وزیر دفاع بودن. شما توی وزارت دفاع کاری دارین یا شغلی دارین یا سمتی دارین؟
بالاخره ما از بچگی تو دامان وزارت دفاع نیروی مسلح بزرگ شدیم. طبیعتا ارتباطات ما خیلی نزدیک هستش.
چقدر این نظم و ارتشی بودن پدرتون توی زندگی شما تأثیر داشته؟
خیلی، چون واقعا ایشون به لحاظ اولا ایشون کسوت استاد دانشگاهی رو داشتن. در اون لباس نظامی اون جدیت من کاملا در شخصیت مادر میبینم. به لحاظ اینکه آن تایم و مقرراتی و منضبط و اینها یه جورایی میشه بگیم که تو زندگی ما صراحت پیدا کرده و امروز تو زندگی همه اعضای خانواده اون نظم و نسق و ضابطه مندی جاری هستش. بخوایم یه برایندم بگیریم، در هر جا هر مسئولیت یا هر وضعیتی بودن خیلی تلاشگر بودن، همیشه سعی میکردن که آدم برتر تو اون حوزه باشن. خیلی جالب، یعنی اگه استاد بود استاد نمونه بود، اگر فرمانده بود فرمانده نمونه بود، اگر دوست بود یه دوست نمونه بود. در هر زمینه بگیرید یه آدم نمونه بود، تلاش میکرد همیشه رتبه برتر رو کسب بکنه و تلاش میکرد. این خیلی جالب بود برای
بشنویم صحبت‌های برادر، همسر و فرزندان شهید موسی نامجو را.
معمولا ارتباطی که داشتیم به شکل نامه و نقاشی بود. کوچکتر بودم، کلاس اول که بودم حتما نقاشی میکشیدم، ولی کلاس دوم که دیگه یه ذره با سوادم شده بودم معمولا نامه مینوشتم برای بابا و یه جای مخصوص کنار تلفن داشتیم که ایشون هم جواب میدادن نامه های منو.
فقط اگر تمرد میکردی این زبانی من نگاهت میکرد نه دست بهت میزن، نه تنبیه میگه، نه حرف، فقط نگاهت میکرد.
ایشون با این که صبح خیلی زود قبل از این که آفتاب طلوع کنه از منزل بیرون میرفتن و شب خیلی دیر وقت به خونه میمدن، اما وقتی که میمدن به خونه برای بچه ها، البته بچه ها خواب بودن، ولی همینطور که خواب بودن اینها رو میبوسیدن، از من سوال میکردن راجع به تحصیلاتشون به خصوص. آرزوی ایشون که به هر حال فرزندانی با ایمان و تحصیل کرده بود، خوشحالم اگر نیست، ولی فرزندانشون همونطور که میخواستن تربیت شدن.
من چون 4 ماه بعد از شهادت پدرم به دنیا آمدم، من خاطره ای ندارم. خب من خیلی تحقیق کردم تا به شخصیت پدر نزدیک بشم.
خصوصیات و اخلاقیات پدرشون رو هر کدوم از بچه ها تک تک دارن و من به این افتخار میکنم.
زمان شهادت بابا من 8 سالم بود. خب بابا داشتن برمیگشتن از عملیات سامن العلمی.
چقدر تونستیم برسیم بهشون؟
والا من هم تلاشمو کردم تا جایی که تونستم. من برای مثلا پایان نامه کارشناسی ارشدم 2 سال وقت گذاشتم، در صورتی حتی بعضی اساتید میگفتن که تو این مقطع اینقدر لازم نیست. در حرفه خودم واقعا تلاش میکنم. همین الان مثلا به ضرورت کاری مثلا شاید از 7 صبح تا 9-9:30 شب درگیرم. طبیعتا فشارش به خانواده خودم میاد، منتها تلاش کردم که منم حالا یه مقداری شبیه بابا عمل کنم.
پدرتون توی 7 سالگی وزیر شدن؟
43-44 سالگی.
شما چقدر تونستین اون فعالیتی که پدرتون داشته رو دنبال کنین؟ آیا به جایی که پدرتون توی 8 سالگی رسیده بود رسیدین؟
نه، شبیه پدرم نبودم ولی تلاشمو کردم.
فکر میکنین که توی 42-43 سالگی وزیر بشین؟
نه، تقواشو نداری اینقدر. رشته ما یه طوریه که شاید مثلا نمیدونم اصلا برنامه‌ای نداشتم برای این موضوع که به این سوال پاسخ روشنی بده.
پسر پدر وزیر بودن چه حسی داشت برای شما؟
نمیدونم، منتها من ترجیح میدادم مثلا پدرم باشه ببینمش تا اینکه حالا بگیم وزیر بودن. اما از این جهت که ایشون واقعا فرد مبارز و تلاشگری بودن، من احساس میکنم امروز اگر مثلا بودن یه نگاهی به زندگیشون میکردن، راضی بودن از کارهایی که در طول عمرشون انجام دادن. برای من این مقدار سخت پاسخ دادن به این سوال، چون سعی کردم از این که مثلا پدرم وزیر بوده احساس خاصی نداشته باشم، انتظاری نداشتم و اگرم امتیازی بوده استفاده نکنم، لذا خیلی احساس خاصی نداشته. میام ترجیح میدادم پیش بابا زندگی میکردم تا اینکه بگم حالا پسر وزیر بودم. یه ماشینی ما خریده بودیم، ماشین خاصی هم نبود، پژو 405 بود، مثلا قصه حالا شاید مال 10 سال قبل شاید هم بیشتر باشه. بعد این اومد که خوینم بهتون دادن دیگه، برای من خیلی ثقیل بود این نکته، چون ما مثل بقیه مردم رفتیم ثبت نام کردیم ماشین خریدیم، کسی به ما نداده بود اونو. این جمله برای من خیلی ثقیل اومد.
کجای زندگیتون به این که پسر شهید موسی نامجو بودین بالیدین؟
اون جایی که کار شاخص از بابا میبینم، مثلا در تربیت دانشجو شهید نامجو خیلی موفق بودن.
از نحوه شهادت پدرتون براتون تعریف کردن یا خود مطالعه کردین؟ به چه صورت بوده برای ما میگی؟
زمانی که یک جمله راهبردی رو حضرت امام فرمودن، فرمودن حصر آبادان باید شکسته شود، همین کافی بود تا نیروهای نظامی و نیروهای مردمی در واقع همه بسیج بشن که این جمله راهبردی رو پیاده سازی بکنن. لذا ارتش و سپاه و اینا که تازه شکل گرفته بود و نیروهای مردمی، در واقع میتونیم بگیم اولین عملیات موفق جنگ عملیات سامون الائمه بود. برای همین لشکر 77 سامون الائمه خراسان رو به نام لشکر 77 پیروز خراسان نام گذاشتن، که بعد در واقع موفقیت این عملیات به واسطه تقویت روحیه رزمندگان اسلام منجر شد به در واقع آزادسازی خرمشهر و عملیات های دیگه. در مراجعت از این عملیات شکست حصر آبادان یا سامون الائمه بود که فرماندهان از عملیات داشتن مراجعت میکنن برای تهران، هم گزارش خدمت حضرت امام تقدیم بکنن، هم مراسم سردوشی دانشجویان دانشگاه افسری بود. در مراجعت از این عملیات بود که این فرماندهان نیروهای مسلح به شهادت رسیدن.
یک فروند هواپیمای 330 ارتش جمهوری اسلامی ایران که از مناطق جنگی عازم تهران بود در حوالی کهریزک دچار سانحه شد و سقوط کرد. سرنشینان هواپیما که جمعی از برادران ارتشی، سپاهی و مجروحین جنگی بودند، عده‌ای در میان آتش ناشی از برخورد هواپیما با زمین سوخته و به شهادت رسیدند و عده‌ای نیز مجروح شدند.
زمان شهادت بابا من 8 سالم بود. خب بابا داشتن برمیگشتن از عملیات سامن الائمه. به هر حال با گرفتاری‌های نظامی که اون زمان داشتن، کیف دستی ایشون جزء بقیه وسایلی که همراهشون و همراه شهدای دیگه بود سوخته بود و وسایلشون پرت و پلا ریخته بود رو خاکا. این نامه و نقاشی‌های من به شکل آرشیو شده، دسته‌بندی شده. خیلی جدا برام جالب بود، همه نخ بسته شده دورش و نصفش سوخته. لای این وسایل بابا تو همون صحرا ما پیدا کردیم.
سال 1337 شهید نامجو به عنوان یکی از بهترین شاگردان دبیرستان نظام دیپلم ریاضی گرفت و وارد دانشکده افسری شد. برای اینکه بتونه از وقت و انرژی خودش درست استفاده کنه، به تحقیق و مطالعه درباره علوم سیاسی پرداخت و تو همین دوره تونست به دو زبان فرانسه و انگلیسی مسلط بشه. بعد از تموم شدن دوره دانشکده افسری به درجه ستوان دومی رسیدن و عضو هیئت علمی همون دانشکده شدن و خیلی زود به عنوان استاد نقشه‌خوانی به تدریس در دانشکده افسری مشغول شد. نامجو به شدت مخالف رژیم شاه و فضای اون روزهای جامعه بود و از همون ابتدا با شجاعت در جریانهای انقلاب اسلامی حضور داشت. سید موسی نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه علاقه قلبی داشت و ایشون رو صدی در مقابل انحرافات می دونست. بعد از انقلاب اولین کار نامجو حفظ دانشکده افسری و جلوگیری از هجوم نیروهای بیگانه و گروهک‌های مختلف به اسلحه خانه این دانشکده بود. سرتیپ نامجو در تاریخ 27 مرداد ماه سال 1360 از طرف نخست وزیر شهید باهنر به سمت وزارت دفاع منصوب شد و بعد از کسب تکلیف از امام خمینی رحمت الله علیه حاضر به قبول این سمت شد. ایشون پس از قبول مقام وزارت همچنان در حد یک سرباز حقوق دریافت می‌کرد.
یه گروه مبارزاتی بودن، شاید بگیم مثلا شهید بهشتی هم به نوعی بودن، شهید دکتر عباسپور، شهید آیت، میشه گفت که یه شاخه نظامی داشت با مسئولیت شهید نامجو. اینا یه مرامنامه‌ای داشتن، مرامنامه نانوشته بود اما همه از حفظ بودن به خاطر خطراتی که اون دوره داشت. مثلا یه بندش بود مثلا سرنگون کردن طاغوت. شاخه نظامی شهید نامجو مسئولیت داشتن و به نوعی هسته های مقاومت در ارتش رو پایگذاری کردن. هسته های مقاومت در ارتش هم بیشتر شناسایی و شروعش از تو کلاس های شهید نامجو بود، یعنی از تو کلاس ها اونایی که مقدار مذهبی تر و مستعد تر بودن رو شناسایی میکردن و در قالب جلسات مذهبی در واقع سازماندهی این افراد خارج از مجموعه نظامی و پادگان، حتی مثلا نوبه‌ای در خونه های هم ادامه پیدا میکرد. خب میگن مرامنامه مکتوب نبود، همه از حفظ بودن، جلسات گردشی بود، یه طوری که خیلی ردی نمونه، چون هم ساواک برای مردم عادی بود، هم یه مجموعه به نام ضد اطلاعات خاص نیروهای مسلح ارتش اون موقع وجود داشت. حتی شهید نامجو که برای دکترا به کشور فرانسه اون موقع در رشته نقشه برداری انتخاب شده بودن، عملا در حین پرواز مانع از ادامه تحصیل ایشون میشن. یه ردی بود ولی مستنداتی نداشتن. یک کس دیگه هست از ایشون، امیر رحیمی که مشاور نظامی فرمانده معظم کل قوا، ایشون وقتی گرفتن ایشون اون کاغذ لیستا رو خورد اون لحظه.
این رابطه نزدیک پدرتون با امام چجوری شکل گرفت؟
شهید نامجو از قبل از انقلاب خب با حضرت امام به عنوان مرجع و مشاور کردن با پدرشون، یعنی ارتباطم به گونه بود که اون حکم شهید نامجو به عنوان مشاور ایشون در شورای عالی دفاع و نماینده ایشون رو ببینید، به دستخط مبارک خود امام نوشته شده، متن قشنگی هم نوشتن. جناب سرهنگ سید موسی نامجو ایده الله تعالی جناب عالی را بر مبنای اصل 110 قانون اساسی به عنوان مشاور خود در شورای عالی دفاع منصوب می نماید، لازم است هر هفته با بررسی ادارات مختلف ارتش گزارش آن را ارائه بفرمایید. و خب بعد از انقلاب هم اون رابطه مستحکمتر در واقع ادامه پیدا کرد و به نوعی ظاهرا از طریق هم پدر خودشون، هم شوهر عمه من که تو موقع کارمند مخابرات بودن و ایشون هم علاقه داشتن و شاید جزو یکی از این ملاقات ها رو ایشون ترتیب داده بودن که تلفن منزل حضرت امام رو وصل کرده بودن، به خاطر اینکه به صورت حضرت امام هم خیلی تحت نظر بودن، با یه واسطه های ملاقات ها در واقع شکل می گرفت، لذا شناخت نزدیکی به ایشون داشتن. از معدود نظامی هایی هست که هم به حضرت امام خیلی نزدیک بودن، هم با حضرت آقا، چون مقام معظم رهبری هم مثل شهید نامجو اون موقع عضو شورای عالی دفاع بودن و خود مقام معظم رهبری هم من بلا واسطه توی یکی از این سخنیان فرمودن این از نظامی هایی بودن که من رو دوش ایشون تکیه کردم.
یارو هم پیمان همچو آینه این چنین حیران محو بیگانه مشو، این زمان برخیز با غفلت بستیز، دیده را وا کن خواب افسانه مشو، خود را در عالم باور کن، دیده بکشا نغمه سر کن، ایرانی خود را باور کن باور کن.
در کنار آقای محمدعلی صمدی هستیم، پژوهشگر دفاع مقدس.
شهر آبادان همزمان با تهاجم ارتش عراق به شهر خرمشهر مورد تهاجم دشمن متجاوز قرار گرفت و اینها خوشبختانه موفق نشدند که داخل شهر بشن به دلیل مقاومتی که انجام شد و یک محاصره 320 درجه موفق شدند انجام بدن. دور آبادان یه بخش کوچکیش آزاد موند که خب زمان شکستن حصر هم آزاد بود، منتها زیر آتش دشمن بود همون بخش، هم خیلی ازش نمیشد استفاده کرد و در حقیقت میشد گفت محاصره شهر کامله، خیلی به شهر یعنی جدا افتاد عملا از مام میهن و نیروهای مدافع شهر هم به سختی میتونستن جابجا بشن یا پشتیبانی بهشون برسه. این باقی ماند تا روز 5 مهر 1360 که با همکاری درخشان همرزمی درخشان سپاه و ارتش عملیات سامن الائمه که طراحی شده بود به اجرا در اومد و این محاصره شکسته شد و باز شد. شهر از حلقه محاصره خارج شد، عملا از دست ارتش عراق خارج شد. شیرینی شکست عصر آبادان متاسفانه با شهادت فرماندهان اصلی عملیات، شهیدان بزرگوار یوسف کلاهدوز و سید محمدعلی جهان‌آرا از سپاه و شهیدان عزیز سید موسی نامجو، ولی الله فلاحی و جواد فکوری از ارتش جمهوری اسلامی در هواپیمای C-130 که اینها را از منطقه به تهران باز می‌گرداند رفته بودند برای بازدید از مناطق آزاد شده در طی عملیات سامن الائمه. هنگام بازگشت به تهران در منطقه کهریزک هواپیما دچار سانحه شد و این عزیزان به درجه رفیع شهادت رسیدند. شیرینی شکست عصر آبادان متاسفانه به کام مردم با شهادت این عزیزان تلخ شد. خبر اینا اصلا پوشش داد شکست عصر رو، مردم رفتن توی عزایی چون شخصیت های شناخته شده ای هم بودن.
عملیات سامن الائمه با رمز مقدس نصر من الله و فتح قریب یا امام رضا علیه السلام در 5 مهر ماه 1360 با هدف شکستن محاصره یک ساله آبادان آغاز شد. مدافعان اسلام از 3 محور دارخوین مارد، فیاضیه و ایستگاه 12، ایستگاه 7 و کوی ذوالفقاری پیشروی خود را آغاز می کنند.
گفتن فرار کنید، گفتیم ما نه، از این خاکمون در نمیریم بیرون.
از زن که نون می پخت و غذا درست می کرد برای ارتش و برای بسیج.
گفتم هر جور شده من باید برم آبادان. و این وقتی بود که حصر آبادان شروع شده بود.
جانفشانی هایی که در آبادان اتفاق افتاد از شاهنامه هم شاهنامه تره.
من امام پیام دارم که اینقدر ناراحت نباشه،
باید این حصر شکسته بشه، مسامحه نشد برش، حتما باید شکسته بشه.
آماده فرار هستید
برادران عزیز، به پیش.
سال 1360، صدایی که میشنوید متعلق به شهید موسی نامجو وزیر دفاع وقت ایرانه که در محضر امام خمینی رحمت الله علیه در حسینی جماران و در برابر سربازان ارتشی آماده اعزام به مناطق جنگیه.
با سلام بر امام امت و امت شهید پرور امام و تمام رزمندگان سپاه اسلام در جبهه های حق بر علیه باطل و پشت جبهه،
برادرانی که در محضر امام به زیارت آمدن افسران فارغ التحصیل دانشکده افسری هستند، اینک برای اصغای فرمایشات امام و پیمان مجدد حاضر شدند که سلامتی به جبهه ها برند و پیروزی برای اسلام و انقلاب بیاورند.
کجا دیدید جوانان یک کشور اینطور عاشق جنگ باشند، اینطور عاشق دفاع از کشور خودشون باشند؟
شد شکایت کنین، گله کنین که چرا من؟
چرا آخه بالاخره ما هم مثل بقیه این. بله، به خصوص وقتی حالا یه در سنین مختلف وضعیتش متفاوت بود. کوچکتر که بودیم آدم ممکن بود یه مثلا تفنگ بادی دست یکی ببینه میگفت چرا من یه موقع اینقدر مثلا مادر رو اذیت میکردم که یه تفنگ بادی 4.5 اون موقع برای من بخره. بزرگترم که میشه آدم هی میخواد یه انتخابای مثلا واقعا عرض کردم خدمتتون سر بزنگاه ها واقعا مثلا پدر ما همچین مسئولیت و وضعیتی رو تو خانواده ایفا میکرد. هر کدوم مثلا خواهرزاده ایشون الان در قید حیاته مثلا و مثلا اون موقع در انتخاب تحصیل و مسائل خودشون حتی دوستان خود ایشون گاهی به ایشون گزارش میداد آقا من درسم اینجوری شد اینجوری شد و همه رو هدایت میکرد. بالاخره توی سنین مختلف رخ میده. امروزم که دیگه من خودم بالاخره پدر دوتا فرزند هستم سعی میکنم مثلا با اینکه الانم یه خود مشغلم خیلی بیشتر شده سعی میکنم پدر خوبی باشم و بالاخره تو هر برهه سنی این سوال حتما هست که چرا من یا چرا اینجوری شد
و چطور خودت رو آروم میکردید؟
آروم کردن اینه که گاهی اوقات واقعا حضور ایشونو مثلا حاضر و ناظر میبینیم چون خدام گفتن که در خانواده شهید من قائم مقام اونم یه حدیثی هست. الحمدلله توی اون سر اون بزنگه ها احساس کردیم که بابا بوده.
چهره ای هست که از ایشون به یادتون مونده باشه یا هر وقت که بخوایم به یاد بیارین ایشون رو با اون چهره به یاد بیارین؟
دوتا چهره برای من جالب تره. یکی اون عکسی هست که برای پاسپورت این اواخر گرفته بودن جالبه. یکی هم یه نقاشی هست که ما نمیدونم نقاشش کی هست. من این نقاشی رو اسکن کردم دادم من روش تابلو فرش تهیه کردم قاب کردم تو اتاقم زدم منزل. اونم با این که یه نقاشیه ولی خیلی چهره نزدیکیه. حالا اگر فرصت بود بعدا میدم ملاحظه بکنم. تا بر تن جان
فرقی نمی کنه تو ورزشگاه پیراهن قرمز تنت باشه یا مچبند آبی تو دست.
با تهران ورزشی نگاه تو به دنیای ورزش عوض کن.
تهران ورزشی منصف در بیان اخبار.
یار آقای فغانی در واقع قضاوت در رقابت‌های انتخابی جام جهانی قطر رو بهش سپردن در پیش رو.
دقیق در نقل قول‌ها
آقای فغانی بعدش گفتم که بازی پیش روتون که قضاوتاتون گفتش که امروز شهرآورد
و حرفه‌ای در انعکاس رویدادهای مهم ورزشی.
آقای یه لحظه بس نکنید. ببین
تهران ورزشی
هر روز ساعتی 10:35 رادیو تهران موج اف ام ردیف 94
ایستگاه ورزشی شماست. تهران ورزشی
روابط عمومی رادیو تهران.
ترافیک
شنوندگان گرامی در این معابری که خدمتتون عرض میکنم ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید، بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی، خیابان دکتر شریعتی مسیر جنوب به شمال از بلوار سبا تا میدان قدس، خیابان ولیعصر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چمران تا میدان تجریش، خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از پل روشندلان تا میدان فردوسی، همینطور مسیر غرب به شرق خیابان انقلاب اسلامی از خیابان دکتر مفتح تا پل سپاه و خیابان سپاه مسیر جنوب شمال از میدان ابن سینا تا میدان سپاه هم ترافیک سنگینه.